اثر سوزان کی، ترجمه ملیحه محمدی، تنظیم برای رادیو پیروز صدرایی، سردبیر نادر برهانی مرند،
به نام خدا. دوستان سلام، شنیدیم که مادلین یک هیولا به نام اریک به دنیا می‌آورد. با بزرگتر شدن اریک، پدر منظر و ماری متوجه می‌شوند که اریک یک کودک نابغه است. شبی که اریک حرفای دکتر باری در مورد ازدواج با مادرش را شنیده، با گذاشتن یادداشتی در اتاقش از خانه فرار می‌کند و در اردوگاه کولی‌ها توسط ژاور پیر به نمایش گذاشته می‌شود. چند سال بعد اریک با به قتل رساندن ژاور از اردوگاه فرار می کند و مدتی در شهرها و کشورهای مختلف زندگی می کند تا به روم می رسد. در شروع قسمت پنجم نمایش در روم به خانه معماری به نام جووانی کامیلو می رویم که در حیات روی نیمکت سنگی نشسته و برای کاترین خاطره آشنایی با اریک را تعریف می کند. جووانی بعد از دیدن اریک و شنیدن نظریات تخصصی او درباره معماری و سنگ تراشی، او را به خانه خود می‌برد و با دخترش که زودتر از موعد به تعطیلات آمده آشنا می‌کند. و حال ادامه نمایش شبح اپرای پاریس.
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، محمد آقا محمدی، زهری مجابی، فریدون مهرابی. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهریار کرمی.
در اولین هفته ها من با اریک فقط در کارگاه سنگ تراشی بدون حضور سایر همکارا و تحت نظارت خودم کار میکردیم. اریک همچنان تمایلی به برداشتن ماسک نشون نمیداد. میدونستم که این رفتار غیرعادیه یه پسر جوان با ماسک در یه کارگاه ساختمانی ناگزیر مشکلاتی همراه داره. اریک خیلی زود سنگ تراشی رو یاد گرفت، انگار که با یه تیشه سنگ تراشی در دست پا به جهان گذاشت. شاید از استعداد اون در فراگیری که همه مهارت‌های منو یاد گرفت خوشم نمیومد، اما من از قدرت فراگیری عجیب اون پسر تعجب نمی‌کردم. اریک کسی به نظر می رسید که به طور غریزی ضعف ها و قوت های سنگ رو احساس می کنه و چنان حرمت سنگ ها رو نگه می داشت که انگار این ماده خام موجود زنده است. به همین دلیل هرگز به انگام کار از دستکش استفاده نمی کرد. دوست داشت سنگ و زیر انگشت های برهنش لمس کنه. خیلی زودتر از اون چی که انتظار داشتم روزی رسید که فهمیدم در این فضای محدود چیزی برای یادگیری برای اریک وجود نداره. اونو با خودم به یکی دیگه از کارگاه‌های ساختمانی خودم بردم، تحت سرپرستی کاندرینو، سرکارگری که به اون اعتماد داشتم قرار دادم. در اونجا عده‌ای کارگر مهاجر مشغول کار بودن و من با نگرانی زیاد متوجه چشمک زدنهای پرمعنا و سقلمه‌ای شدم که میان کارگرها رد و بدل می شد. یه روز که به کارگاه برگشتم، کاندرینو آشفته و با عجله به طرفم آمد. فوراً فهمیدم باید مسئله پیش اومده باشه. بیا اینجا کاندرینو.
آقا
چه خبر شده؟
آقا این جوونه که عجیب و غریب تازه کار واقعا آدم خطرناکیه.
خطرناک؟ چرا؟ تمایل به یادگیری نداره؟ دقیق نیست؟ رفتارش مؤدبانه نیست؟
نه آقا، به آمادگی این آدم برای یادگیری و این چیزا ایرادی ندارم. تمام پیش از تو رو با سوالاتش هر چی تو کلم داشتن بیرون کشیدم. مثل یه سفنج.
پس از کدوم خطر واهمه داری؟
آقا باید ببخشین، اما ناچار باید بگم که اون جوون عقلش پاره سنگ برمیداره.
چرا؟
نیم ساعت پیش دوتا از کارگرها رو نزدیک بود و کشتن بده. پاولو رو به خونه فرستادم تا بازوشو پانسمان کنه. البته با زخم چاقویی که داره تردید دارم بقیه هفته رو بتونه کار کنه.
من فکر میکنم کسی اونو تحریک کرده، درسته؟
من اطلاع ندارم، از اینش اطلاعی ندارم، اما میدونم که اون مثل یه وحشی دیوونه رفتار کرد. وقتی خواستم اونا رو از هم جدا کنم، چند مونده بود آقا برای منم چاقو بکشه.
ولی من نمیبینم زخمی داشته باشی.
من چی؟ خب قبل از استفاده از چاقو ظاهراً سر عقل اومد، عقب نشینی کرد.
کاندرینا هنوز نگفتی اریک چرا عصبانی شده.
خب آقا من درست نمیدونم.
کاندرینا من میخوام درست بدونم.
خب بله آقا، راستش آقا اونا داشتن شوخی میکردن. شما نباید کارگرها رو مقصر بدونی.
به من نگو باید چی کار کنم، بگو کارگرها چی کار کردن.
مثل این که میخواستن نگاهی به زیر ماسکش بندازن. خب به نظر من حق دارن کارگرها کنجکاو باشن. میدونید آقا خودم هم خیلی دلم میخواد بدونم زیر ماسک چه خبره.
کندار کندرینا، انگار اول گفتی چیزی نمیدونی.
اونا جوون هن آقا، جوونی میکنن. اگه عقیده منو بخواین میگم باید اون وحشی زندانی بشه. آره آقا اون اصلا یه جور دیگه است، با همه فرق داره.
عقیده تو برا مهم نیست، تو سرگارگر کارگاه من هستی، تو باید در غیاب من مراقب کارگرا باشی. اگه این کار از تو بر نمیاد، بهتره دنبال کار دیگه ای برای خودت بگردی. اما در مورد کارگرا باید بگم من کارگر استخدام نکردم که وقت خودشو با فضولی و شرارت بگذرونه. اگه یه بار دیگه مشکلی پیش بیاد، همه رو بیرون میندازم. حضورم روشنه؟
بله آقا، بله.
خوبه، منتظر چی هستی؟ برگرد سر کارت.
چشم آقا، چشم.
جوانی، میخوای درباره لوچانو حرف بزنی؟
خب
البته اگه ناراحتت میکنه.
نه میگم، اما بذار اول یه چیزی از اون روز تا یادم نرفته برات بگم.
بسیار خوب بگو.
اون روز کاندرینو که از پیشم رفت به طرف کارگرا، چیزی منو وادار کرد تا در جایی که دیده نمیشم بیستم و حرفای اونا رو بشنوم. کاندرینو کارگرا رو از نزدیک شدن به اریک برحذر داشت. کارگرها قصد داشتن بعد از رفتن من بریزن سر اریکو، ماسکشو پاره کنن تا ببینن پشت ماسک چی خوابیده. کاندرینو حرف عجیبی زد. اون گفت ارباب مردی با یه رمه دختر، حالا که برای خودش پسری پیدا کرده، هرگز اونو به حال خودش رها نمیکنه. بعدم به همه اخطار کرد اگه برای جوونک اتفاقی بیفته، همه ما خیلی زود به خیابون ریخته میشیم.
جوانی، واقعا مرد درست میگفت. اریک جای پسرت بود.
دوستش داشتم کاترین. من با همون شایعات پسردار شده بودم و به این نتیجه رسیدم که با کمال میل حاضرم نام خودم رو به این جوون بدم. بنابراین حسادت روزافزون کارگرها رو نادیده گرفتم و به اریک اجازه دادم با سرعت شگفت‌انگیز خودش رشد کنه. اواخر فوریه که هوای معتدل تغییر کرد و کارای بیرون از ساختمون غیر ممکن شد، دیدم اریک کلافه است. فکر میکردم میخواد منو ترک کنه، اما اون گفت اجازه بدم چند ماهی برای تکمیل آموزش طراحی به فلورانس بره.
خب تو چیکار کردی؟
خب منم اجازه دادم که بره. وقتی رومو ترک میکرد فکر نمیکردم برگرده. قبلا گفته بود قصد داره معماری تمام جهانو مطالعه کنه. در آخرین هفته ماه مارس برگشت. همون شب تنها تو پذیرایی بودم که احساس کردم سرگیجه دارم و بعد سرفه‌های پی در پی نفسمو بند بود. برای رسوندن هوا به ریام به حیات دویدم و زیر نور فانوس لکای خونو رو دستمالم دیدم. ناگهان اریک بدون کوچکترین صدایی در کنار من ایستاد و به لکه‌های خون روی دستمال نگاه می‌کرد.
آقا
اریک کی اومدی؟
آقا شما خیلی بیماری، لازم نیست دستمال رو مخفی کنین. من لکه‌های خون روی دستمالتون دیدم.
سلام، این سرنوشت در سنگ تراش یکی زمانی با شتاب از را میرسه. در برابر کثافت و غبار درمانی پیدا نشده، اما من فکر میکنم هنوز یکی دو سال دیگه از عمرم باقی باشه. بنابراین دلیلی برای ناراحتی وجود نداره.
آقا اگه مایلین شربت این شیشه رو امتحان کنید، شاید صرفتو کمی آروم بشه.
چه عطر تندی داره، این از کجا بردیم؟
خودم ساختم.
تو این شربتو ساختی؟
من مدتی تو اردوگاه کولیا با خواص گیان آشنا شدم.
که اینطور خب رسمش اینه که یا درمان میکنه یا میکشه. آره؟ چه طعم کثافتی داشت. بگیر.
خوبه.
خبری که شاید بتونی برای بالا رفتن از پله‌ها به من کمک کنی. میخوام برم تو تختم.
البته دستتونو بذارین روشون.
ممنونم.
سنگینیتونو بندازین روی من. خوبه. بریم.
بذارم رو تخت.
بذارین کفشتون رو در بیارم. خوبه، حالا استراحت کنید.
ممنونم.
شب بخیر آقا. امیدوارم امشب خواب راحتی داشته باشه.
حتما همینطوره. کاملا حس میکنم داروی تو گرفتگی سینمو آروم کرده.
بهتر پنجره رو ببندم.
خدای من، پسر دیوانه، چرا داری گریه میکنی؟
چیزی نیست.
چرا اریک؟ بهم بگو چت شده.
متاسفم. خواهش میکنم منو ببخشین. آخه شما به قدری صمیمانه با من حرف زدین و مثل یه پدر دستمو نوازش کردین که نمیدونم چرا گریم گرفت.
اریک
آقا، من هرگز پدرمو ندیدم. اون قبل از به دنیا اومدن من از روی داربست سقوط کرد.
متاسفم اریک. پس پدرت هم معمار بود؟
میگفتن که اون یه سنگ تراش نمونه بود. متاسفم. شب بخیر آقا.
جوانی کامیلو، تو یه پیرمرد ناقلا و هیلگری. از وقتی که اینجا نشستیم هر وقت اسم لوچانو رو پیش کشیدم چنان با مهارت تفره رفتی که خودم هم فراموش کردم چی میخواستم بدونم.
آه نه کاترین، نه، این کار عمدی نبود. لوچانو سه سالش بود، من و مادرش با هم دعوای پرهیاهویی داشتیم که به گوش پاپ در واتیکانم رسیده بود.
چرا؟ نباید مشکل از ایزابلا بوده باشه. من تا قبل از ازدواج شما 6 سال با ایزابلا دوست نزدیک بودم.
راستش نمیدونم مشکل از کی بود. دعوای ما از اونجا شروع شد که آنجلا دختر سوم ما که اون موقع یه دختره که 13 ساله چاق و چله بود دوان دوان با اون پای چاقالوش به کارگاه ساختمانی اومد تا خبر بده مامانش لوچانو رو تو زیر زمین همین جایی که بعدن اریک اقامت داشت زندانی کرد و لوچانو هم تمام خونه رو روی سرش گذاشت و منو کشون کشون به طرف خونه برد. هنوز یه خیابون با خونه فاصله داشتیم که صدای جیغ بچه رو شنیدم. وقتی وارد خونه شدم و به طرف زیر زمین رفتم ایزابلا فریاد کشید که نباید دست به این کار خطرناک بزنم و با بیرون آوردن بچه اقتدار این مادر رو از بین ببرم.
اما اون فقط یه دختر بچه 3 ساله بوده.
بله بله 3 ساله. در حالی که ایزابلا فریاد میکشید من بدون توجه به زیر زمین رفتم. ایزابلا با فریاد میگفت که دیگه از دیوونگی‌های پدر و دختر خسته شده. وقتی در زیر زمین رو باز کردم دیدم بچه خیس تو گودالی از ادرار و استفراغ روی کف سنگ فرش زیر زمین افتاده. بغلش کردم از بلا بالا رفتم. از شدت خشم چنان از خود بی خود شدم که برای اولین بار در زندگی زن و شویه 25 سالمان سرمو کتک زدم. در حالی که فریاد میکشیدم که این بچه گناهی نداره اگه مادرش نتونسته پسر به دنیا بیاره.
جدا همینو گفتی؟ آه خدای من، این خیلی ظالمه است.
آره کاترین، بالاخره کودکی متلاطم لوچانو به همین ترتیب گذشت. مشاجره و صحنه های زد و خورد. بعد 10 سال پیشتر فهمیدم نگرانی ایزابلا بی دلیل نبوده. بعد از مرگ ایزابلا لوچانو شروع به درنده‌خویی کرد تا اینکه مجبور شدم اونو به محلی بفرستم که شاید درسای دشوار خویشتنداری رو یاد بگیره.
و یاد گرفت؟
چیزهای دیگه شاید، اما خویشتنداری رو هرگز. مدرسه راهبه ها رو که برای لوچانو انتخاب کرده بودم نزدیک میلان بود و فقط اجازه داشت تو تعطیلات کوتاه کریسمس و عید پاک به خونه خالش بره. لوچانو که همواره در اشتیاق تجربه های نو بود با خوشحالی زیادی به میلان سفر کرد. اما بعد از 2 هفته اولین نامه از سلسله نامه های غم‌انگیزش به دستم رسید. نوشته بود اینجا بسیار ناراحتم، راهبه ها نامهربونن، هیچ کس منو دوست نداره. و در پایان همه نامه ها التماس میکرد که تغییر عقیده بدم تا اون بتونه در تعطیلات کریسمس به خونه بیاد. اون روز وقتی لوچانو رو قبل از موعد تو خونه دیدم هنوز فرصت نکرده بودم دربارش با اریک صحبت کنم، اما لوچانو اونجا بود. مثل پرنده کوچیکی که از قفس آزادش کرده باشن در آغوش من جا گرفت.
اون روز روزای بعد لوچانو چه برخوردی با اریک داشت؟
حکایت اون روز ماجرای دیگه ای داره. اما بعد همونطور که در اعماق دلم نگران بودم، با مراجعت لوچانو مناسبات ساده و صمیمانه ما به پایان رسید. لوچانو در آسمان آرام و منظم روابط ما مثل ستاره دنبالداری ظاهر شد و پیوند فزاینده من و اریک به طور اجتناب ناپذیری از حضور لوچانو متأثر شد. اریک دیگه برای صرف غذا سر میز ما نمی اومد، ترجیح می داد تو زیر زمین بمونه. رفتار اریک ناراحتی ریشه داری رو نشون می داد. کاترین همیشه مراقب بود از لوچانو دور بمونه. جوونک سعی داشت لوچانو رو نادیده بگیره چون می ترسید. یک ماه تموم من با عجز و درماندگی ناظر بودم که دختر لجوج من عاشق شد. عاشق یک رویا، یک تخیل رازآلودی که در زیر ماسک قرار داشت. کاترین، وقتی خودمو به جای لوچانو میذاشتم میتونستم بفهمم که نیروی جاذبه و وقار شاهانه اریک و درخشش افسون کننده و جادوی صدای اریک چه قدرت عظیمی داره. کاترین عزیز، من در زیر سقف خونه خودم شاهزاده ظلمت رو منزل داده بودم. اریک از جاذبه فوق‌العاده و جادوی صدای خودش کاملا غافل. به این پسر آموخته بودم که جز تنفر، وحشت و پس زدن نباید انتظار دیگه از آدم ها داشته باشد. من شاهد بودم که این پسر از شکنجه بیرحمانه نخستین عشق چطور رنج میبره. میدیدم چطور تو کارگاه ساختمانی پیکر جوونش رو تا حد فرسودگی خرج میکرد تا از واقعیت تحمل ناپذیر عشق به یک بچه سبک سر سطحی که به هیچ رو شایسته اریک نبود فرار کنه. من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، چون این حقیقت تلخی بود که اون بچه سطحی نالایق دختر من بود که علی رغم هر چیز اونو از صمیم قلب دوستش داشته.
واقعا چه عشق عجیب و حیرت انگیزی. خیلی خوب، بگو بالاخره به کجا کشید؟
تنها میتونستم دست به دعا بلند کنم که آخر تابستون وقتی لوچانو به مدرسه راهبا برمیگرده این فاصله چاره کار باشه. اما من هنوز دخترمو نمیشناختم کاتر، چون لوچانو در روز موت گفت که خیلی بیماره و نمیتونه به میلان برگرده. کاترین، شاید فکر کنی دخترم به بیماری تظاهر میکرد، اما لوچانو هرگز نیاز به تظاهر نداشت. اون واقعا بیمار بود.
جدا؟
چشماش که به من التماس میکردن از شدت تب میدرخشید. ناچار درشکی که منتظر لوچانو بود و مرخص کردم و از اریک خواهش کردم جوشونده ای تهیه کنه. به این گوش کن کاترین.
گوش بدم.
وقتی جوشونده اریک رو براش بردم با سرکشی از خوردن دارو امتناع کرد، اما وقتی فهمید اریک اون جوشونده رو برای اون درست کرده یهو دارو رو تا قطر آخرش سر کشید. بعد از این بود که به شکست خودم اعتراف کردم.
پس با این حساب لوچانو دیگه به مدرسه راهبه ها نرفت.
دیگه من در یکی از شبها صدای ویولون از زیر زمین منو به حیات کشون. لوچانو پا برهنه و در پیراهن خوابش در حالی که چونش رو زانوش بود روی پله سنگی نشسته بود. وقتی دست رو شونش گذاشتم از جا پرید و متوجه من شد. به من گفت میشنوی؟ وقتی صدای ساز اریکو میشنوم احساس میکنم خیلی کوچیک و خیلی نادون هستم. کنارش نشستم و گفتم قرار فردا صبح مدرسه نامه بنویسم و توضیح بدم که به علت بیماری در ماه اوت به مدرسه برمیگردی. لوچانو سرش رو شونم گذاشت و هق هق کنان گفت اگه به مدرسه برگردم مریکو از دست میدم. خواهش میکنم منو به اونجا نفرست. اگه منو بفرستی میمیرم. تیزی استخونای شونه دخترم نشون میداد که در این مدت چقدر لاغر شده. میدونستم دروغگوی کوچولوی من این بار چیزی جز حقیقت ناب
نمیده. که عاشق بیچاره.
بعد از اون بود که همه چیزو به اریک واگذار کردم. در آخرین مقاطع بزرگی که گرفتم کارگر مهاجر استخدام کرده بودم. کار ساختمون تحت نظارت اریک به طور منظم پیش میرفت. اون موقع اریک دیگه خیلی بلند قد به گونه غیرعادی هم قوی شده بود.
جدی؟
آره کاترین. ساختمون به طبقه اول رسیده بود که یکی از کارگرهای مهاجر اسپانیایی زمزمه ای رو شروع کرد و طولی نکشید که کلمه ی هیولا دهن به دهن گشت و به گوش من رسید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.